دکتر ابراهیمی، آیا احسان محمد رضایی از تهران از شما همین سوال رو پرسیده بودن که چرا انقدر ادبیات ترجمه شده برای کودک زیاده در مقابل ادبیات نوشته شده توسط نویسندگان ایرانی. حالا بخوام بگم که این نکته‌ای که هنر و خلق هنری محسوب میشه، آیا ما در ادبیات داخلیمون، در نویسندگان داخلیمون هنرمند کم داریم یا نه؟ هنرمند داریم، اما اینکه هزینه نشر در ایران، یعنی هزینه چاپ کتاب وطنی به دلیل تصویرگری و اینها چون بیشتر میشه میریم سراغ ترجمه و کتاب خارجی.
این یک قسمت، یعنی این یک مورد، بله این درسته، ولی مورد دیگه به نظر من ناآگاهیه و در واقع آگاهی های اشتباه و نادرست و کم نویسنده هاست، از این جهت که کتابشون موفق نمیشه. وقتی که اینا رو من در واقع تو اون تجربه نقدی که در نقد تطبیقی که داشتم دارم میگم و خودم به این نتیجه میرسیدم
که
هنوز اون دانششون، دانش شناخت کودک و در واقع شناخت دنیای کودک، اصلا تعریفشون از ادبیات کودک دقیق و درست نیست و همین باعث میشه که آثاری که خلق میکنن مخاطبشون رو پیدا نمیکنه و جذب نمیشن مخاطب.
خیلی به نقطه خوبی رسیدید خانم گرمرودی. آیا برای نوشتن، در واقع نوشتن برای کودکان نیازمند یک پژوهشه، نیازمند آموختنه؟
یقینا.
چون در حوزه بزرگسال بالاخره شاعری از ذوق شعر میگه، نویسنده‌ای بالاخره کلاسی میره، اما در کودک و نوجوان علاوه بر این که باید متخصص بشه در حوزه ادبیات، واژه شناسی ادبیات کودک و نوجوان رو داشته باشه، باید روحیات بچه رو هم بشناسه. آیا این پژوهش لازم؟
یقینا اینطوره. یعنی ببینید، ما در طی سالها وقتی مطلبی رو تولید میکردیم با یک روانشناس خبره در کنار دستمون کار میکردیم که فقط از زاویه دید ما این مطلب دیده نشده باشه. ولی یه نکته‌ای که هست در تکمیل فرمایشات خانم دکتر اینه که ما ذائقه بچه هامون رو با کارهای ترجمه ضعیف پایین آوردیم. وقتی ناشر به جهت مسائل اقتصادی به تولید انبوه ترجمه هایی که شاید خیلی هم انتخاب نشده باشه از لحاظ موضوعی، از لحاظ فرهنگی رو آورده و تولیداتش رو در اختیار مخاطبان قرار داده، مخاطب وقتی که دائما، حالا این خیلی مثال زده شده ولی خب واقعا مثال خوبیه، وقتی دائما فست فود خورده دیگه با نون پنیر سبزی کیف نمیکنه، ولی بلد. شاید اون نون پنیر سبزی بیشتر بتونه خوراک مغزی او رو تضمین بکنه
و سالم‌تر باشه.
ببین، ما یه نکته‌ای که هست، ما نمیتونیم بگیم که ما ترجمه نباید داشته باشیم. ترجمه پل ارتباطی فرهنگ هاست.
بله.
یعنی ما نیازمند این هستیم که باید حتما در آثارمون آثار ترجمه‌ای داشته باشیم. اما وقتی میاد در رده‌های پایین‌تر مثل کودک و نوجوان، شما باید انتخاب درستی داشته باشید، چون فرهنگ اینها هنوز شکل نگرفته که بتونه فرهنگ دیگه‌ای رو هضم بکنه.
بله.
یعنی شما باید ببینید که این کتابی که الان میاد از لحاظ فرهنگی در جامعه من با دختر ایرانی سازگار مطلبش، با پسر ایرانی سازگار یا نه. متاسفانه این اتفاق تو اکثر کتاب‌های ترجمه ما الان نیفتاده. یعنی دختر بچه یه کتابی رو میخونه و توقعش از پدر و مادرش چیزهایی هست که در حوزه فرهنگ و دین ما اصلا جا نمیگیره.
بله، این ایراد به بررسی وزارت ارشاد هم برای مجوز دادن وارده که فقط صرف این که یه سری واژه ها توش نباشد و اینها کتاب رو مجوز میدن.
بله، ولی الان این اتفاقی که افتاده، ما با یه سری کلماتی که حالا شاید کلمات شایسته ای نیست، با یه سری بازی های گستاخانه مثلا دوره نوجوانی که توی این کتاب ها اومده، تشدید میکنیم ناهنجاری های اجتماعی رو در بچه ها، در صورتی که این اصلا با فرهنگ ما شاید مغایرت هم داره و این بیتوجهی باعث شده که خب رنگ و لعاب درستی هم که دارن و به جهت مسائل متعددی که حالا ما داشتیم و یه ضعف هایی بعد جنگ بوده یا هر مسئله‌ای که بوده، باعث شده که خب اون کتاب ها از کیفیت بهتری برخورده باشن از لحاظ رنگ و لعاب، خب توجه مخاطب رو جلب کرد.
بله.
مخاطبی که به شکل گسترده اون داستان ها رو خونده و پیگیری کرده، با اون فرهنگ داره آشنا میشه، برگردوندن اونها به فرهنگ درست ایرانی خیلی سخته. ما قبلا ترجمه هامون شاید یک چهارم تألیفاتمون بود، ولی الان شما که نگاه بکنید، متاسفانه شاید واقعا آمار دقیق ندارم، تا سال مثلا 94 95 که پیگیرش بودم که فاجعه بود، یعنی چیز 70% ترجمه بود، ولی الان در حال حاضر نمیدونم دقیقا آمار به چه صورته. ولی خب این وقتی شما هنوز فرهنگ بچه خودتون رو شکل ندادین، چطور اعتماد میکنید که یک فرهنگ دیگه رو برای او به عنوان خوراک در معرضش قرار بدین؟
این به دلیل فقدان اسناد بالادستی نیست؟
چرا، من اعتقادم اینه که اگر جلوی مثلا این مسئله گرفته میشد که بدون کپی رایت حق چاپ نداشتن، خب در خیلی از این مسائل بسته میشد. و یا اینکه شما نگاه کنید، ما اگر ممیزی هامون ممیزی های محتوایی تری بود، یعنی الان شکایت نویسنده ها از ممیزی خیلی بالاست، ولی واقعا در حد کلماته. حالا وقتی آدم نگاه میکنه، حالا در حوزه ادبیات کودک دارم عرض میکنم، اینو خیلی متفاوته این قضیه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید تعجب میکنید یه کتابی رو بعضی وقتا که چطور این از زیر دست ارشاد گذشته و الان داره توی خونه من تو دست بچه من میگرده، ولی من حواسم به اینه. من فکر میکنم توی خب یه همچین جامعه دیگه نباید برم کتاب بخرم بیام و نگران اون باشم.
خیلی سپاسگزارم. من یه نکته رو بگم، احساس میکنم که انقدر دعواهای سیاسی در کشور ما بالا رفته، ما با اعضای کمیسیون فرهنگی این مجلس، نه حالا صرفا این مجلس، مجلس قبل در این مورد تماس گرفتیم و خواستیم که اونها هم بیان روی خط و باشون گفتگو کنیم، گفتن اصلا حوزه تخصص ما نیست. انقدر دعواهای سیاسی بالا رفته و در دعواهای سیاسی کودکان و نوجوان کاری نیستن، اونا قراره که بعداً وارد دعواهای سیاسی بشن، دیگه هیچ سیاستمدار و سیاستگذاری به حوزه کودک و نوجوان، نه در عرصه ادبیات، در عرصه سینما، در عرصه انیمیشن ورود نمیکنه و فقط کسانی هستن که گهگاه از ذوق و شوقشون و از دلسوزیشون هستش که وارد میشن. یعنی وقتی که ما کودک و نوجوان رو در دعواها فراموش کنیم، داریم آیندهمون رو از دست میدیم، انگار که دعوای پدر مادری که به کودکانشون و نوجوانانشون کاری ندارن. بعد به استقبال اذان مغرب افق تهران بریم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خیلی سپاسگزارم که گفتگوی فرهنگی رو میشنوید. التماس دعای فراوان دارم.
یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
در لحظه های ناب مغربی هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران 20:44 دقیقه خواهد بود.
يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم
در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها كشفنا عنهم عذاب الخزي، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعت و عبادتتون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشالله و ما را از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. قبل از اینکه به استقبال اعظم بریم گفتم که در واقع ما از سیاستمداران دعوت کردیم، از متولیان. الانم اعلام میکنم آقای دکتر نظری، رئیس کانون پرورش کودکان و نوجوانان، پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد، ما آماده‌ایم هر لحظه هر جایی که شما بگید خدمت شما برسیم و درباره ادبیات کودکان و نوجوانان با شما گفتگو کنیم. به نظرم خیلی مسئله مهمی است. همونطور که مشخصه موضوعمون ادبیات کودک و نوجوان هست و سرکار خانم افسانه موسوی گرمرودی و سرکار خانم دکتر شایسته ابراهیمی مهمانان استودیوی ما هستن. خانم دکتر ابراهیمی، قبل از اذان یه بحثی پیش آمد و یک سوالی مطرح شد. آیا این نظارت بر محتوای آثار ترجمه شده کافی هست یا نه؟ و آیا ما سند بالادستی، راهبرد، استراتژی مشخصی داریم که قرار این کودک و نوجوان رو چگونه تربیت کنیم بر اساس آثار ادبیات؟
بله، من میخوام اینجا به این نکته اشاره کنم که در واقع ما یه کمبودهایی در زمینه مطالعات ترجمه و نقد ترجمه داریم.
بله.
چون که یکی از نظریات مرسوم و رایج در ترجمه برای کودک در دنیا الان این هست که ترجمه میتواند تحت تأثیر عوامل فرامتنی قرار بگیرد.
بله.
و یکی از نظریه پردازان بزرگ در این زمینه کلینگبرگ هست که در حوزه مطالعات ترجمه برای کودکان به طور اختصاصی کار کردن و ایشون در واقع این بحث تأثیر عوامل فرامتنی رو در به دو دسته تقسیم کردن به عنوان اقتباس بافت فرهنگی و بله. دیگری هم دستکاری ایدئولوژیک.
درست.
خب اگر که ما پژوهشگر و منتقد حوزه ترجمه داشته باشیم میتونیم که طبق این دوتا نظریه در واقع کتاب ها رو اونطوری که میخوایم در واقع در اختیار کودکان و نوجوانان قرار بدیم. البته من در مورد اول بگم که اقتباس بافت فرهنگی به این دلیلی که توضیحاتی که در واقع میاد توی نظریه اینه که تغییراتی که با هدف تطبیق اون متن با معیارهای خوانندگان و برای اینکه برای اون خواننده کودک یا نوجوان قابل درک باشه، مثلا تغییر در اسم گلها یا اسم حیوانات، حالا از این دست، اما خب باید طوری باشه که یعنی با ظرافت و دقت انجام بشه که تا جایی که اون هدفی که ما داریم از ترجمه که افزایش اون آگاهی و نگرش جهانی کودکان هست و همطور نوجوانان اون در خط خط شدار نشه اون هدف.
من شبها که برای پسرم قصه میخونم، قصه رو وقتی دارم میخونم همون زمان دارم سانسورش هم میکنم، همون زمان دارم تطبیقش بدم با فرهنگی که داریم درش زندگی میکنیم. یعنی گاهی یه چیزایی توی این ادبیات ترجمه در حوزه کودکان و نوجوانان وجود داره که آدم تعجب میکنه واقعا این در جمهوری اسلامی منتشر شده، این مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو داره. این تغییر ایدئولوژی، تغییر فرهنگ و تغییر دیدگاه چیزیست که من نمیگم حتما تعمدی درش وجود داره، اما هیچ متولی هم نیستاده خانم گرموریدی که بگه ببینید اگر ما دخترمون رو پسرمون رو با این مفاهیم آشنا کنیم 10 سال دیگه یک نوجوان، 15 سال دیگه یک جوان غیر ایرانی داریم تحویل جامعه میدیم. یعنی اگر تو انیمیشن هامون نتونیم این فرهنگ رو، فرهنگی که درش بزرگ میشیم، زیست میکنیم، فرهنگی رو که قبول داریم به بچه آموزش بدیم، در آینده معلوم نیستش که این چیزی که داریم میکاریم چی قراره برداشت کنه. سوالی که من از شما دارم با توجه به اینکه 3-4 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه اینه که برای اون دسته از مخاطبانی که مثل من کودک دارن در منزلشون، چه فاکتورهایی رو باید رعایت کنن برای اینکه یک کتاب خوب در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان بخرن برای بچه‌هاش؟
خیلی سریع خدمتتون عرض کنم، ما یه همچین مانیفستی رو داریم، یعنی اگر مراجعه کنیم به طرح در واقع درس ملی که در آموزش پرورش در واقع طرح تحولی که انجام شده و اون در واقع پایه‌های اون بناش گذاشته شده و سال‌ها سالن بر اساس اون بنای کار رو در کتب درسی و یا در کتب آموزشی که کنار اون در خود آموزش پرورش مثل مجلات رشد داره چاپ میشه، خیلی تأکید هست که به اون مبانی ما توجه بکنیم.
اما من این نکته بگم،
نه کتاب درسی جدا کنیم،
در طرح تحول آموزش پرورش همه چیز شکلی داره اتفاق میفته.
اگر ما بتونیم یک ببینید عرض من اصلا به اون بعد قضیه نیست، اگر ما بتونیم اون زحمتی که طی سالها کشیده شده و یه عده اومدن و از فرهنگ و آداب و دین این مملکت، دین واقعی و درست این مملکت، دین قرآنی ما استفاده کردن و این طرح تحول رو نوشتن، بتونیم بهره ببریم، اون اتفاقی که قراره بیفته میفته. یعنی وقتی من بدونم که این منبعش من وصل به کور هست، به سر چشمه هست، اون وقت میتونم استفاده بهینه رو خودم از اون بکنم. متاسفانه بهره بری نادرستی اصولا، و ضمن اینکه ما اینقدر فرهنگ مستحکمی داریم، من فکر می‌کنم به جای اینکه مؤلفین برخی از اون حالا جسارت نمو، شما اینجا خیلی محکم کلی صحبت کردین، خیلی مبرای از این قضیه هستن، ولی اگر مؤلفین ما توجهشون و تمرکزشون به ادبیات گذشته خودمون باشه به هزاران سال قدمت این ادبیات باشه، متوجه میشن که ادبیات ما از ادب اومده، از آداب اومده، از اخلاقیات اومده.
بله.
و گام به گام به جای این که جا پای کتاب‌های ترجمه‌ای که ناشران در اختیار اونا گذاشتن و گفتن که ما اینا فروش داره و شما سبک اینا کار بکنید کار بکنن، میرفتن به سراغ اونا، فکر میکنم که اتفاقات خوبی میافتاد. من توصیه میکنم
دو تا شاخص بگید،
از هر ناشری خرید نکنن.
آها.
و از هر نویسنده.
خانم دکتر ابراهیمی، شما هم دو سه تا در واقع توصیه کنید برای کسانی که میخوان برای کودکانشون کتاب بخرن، چی رو باید توجه کنن؟
بله، خب ضمن در واقع همراهی با خانم گرمارودی، من فقط اینو اضافه کنم که لذت ادبیات رو از بچه‌ها نگیریم. همونطور که ما از آثار ادبی لذت میبریم، بچه‌ها هم باید همین لذت ادبی رو از کتاب‌ها ببرن. و اینکه کاش که فضای فراهم بشه که بتونن خودشون قدرت انتخاب و انتقادم داشته باشن. که من فقط دلم میخواد که این حرفمو با صحبت مرحوم خانم توران میرهادی تموم کنم که ایشون همیشه میفرمودن که اگر که ما قدرت انتخاب و انتقاد رو از کودکان بگیریم،
بله،
در واقع اون روند یادگیریشون رو دچار اختلال کردیم.
و دو تا توصیه برای اینکه چه کتاب خوب، چه کتابی در واقع بخرم برای کودکانشون؟
واقعا طبق فرمایش خانم گرمرودی، همین که بله از طبق پیشینهی که از یک ناشر دارن، به هر ناشری واقعا نمیشه اعتماد کرد
و به هر نویسنده
بله.
و آثار خودمون رو بیشتر بخرن از آثار ترجمه شده. مهمانان گرامی امشب گفتگوی فرهنگی سرکار خانم افسانه موسوی گرمرودی و سرکار خانم دکتر شایسته ابراهیمی بودن. سردبیر این تهیه کننده این برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی از سرکار خانم زهرا محسن زاده، صدا بردار سرکار خانم معصومه راد و من امیر رضا مافی. گفتگوی فرهنگی 17 تیر ماه سال 1399 رو با موضوع ادبیات کودکان و نوجوانان تقدیم شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو کردیم. ماسک رو فراموش نکنید. امروز آمار در واقع فوت شدگان 24 ساعت اخیر بسیار بالا بود. در واقع نکات ایمنی رو رعایت کنید و به فکر خودتون و کسانی که دوست دارید باشید. ساعت و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر، شبتون به مهر باشه انشالله. امیدوارم مجموع برنامه‌های رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اما تا ثانیه‌های دیگر خواهیم رسید به ساعت 21:09 شب و نوبت میرسه به پخش برنامه گفتگوی علمی امشب ما با موضوع فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه 9.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.